شنونده چهارباغ همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود و شما ازان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و با موضوع همدلی و همیاری شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید سفرنامه خوانی رو.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفایی زیاد، از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really country, nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. شبتون بخیر. مجتهدی هستم با برنامه سفرنامه خوانی. امشب هم در ادامه توضیحات و سفر رادیویی که با هم به جزیره زیبای قشت داشتیم در خدمتتون هستم. دوستان اگر خاطرتون باشه شب گذشته با هم سفری داشتیم به جزیره قشم و مشخصا آشنا شدیم با قلعه پرتغالی ها. قلعه پرتغالی ها در سال 1507 میلادی به فرمان آلفونسو آلبرکرک، فرمانده و دریانورد پرتغالی ها ساخته شد و همونطور که شب قبل هم اشاره کردم، پلان اون و معماریش و نقاط مختلفش دقیقاً شبیه سایر قلعه های پرتغالی ها در خلیج فارس هست. پلانی چهار ضلعیه که نامنتظمه، یعنی اضلاع این چهار ضلعی به اندازه هم و یکسان نیستن، با دیوارهایی به قطر حدوداً 3.5 متر و برج‌هایی به ارتفاع 12 متر که چهار برج این بنا هر کدوم در یک گوشه از این بنا احداث شدن و در واقع محل رصد، نگهبانی و مراقبت از قلعه محسوب می شدن. مساحت قلعه پرتغالی های قش بیش از 2000 متر مربع که از سنگ های آهکی و گچی، یعنی همون مصالح موجود در منطقه و خود خاک جزیره قشم تهیه شده که با ملات ساروج محلی که در واقع همون سیمان امروزی ما هست به همدیگه متصل شدن و باعث شکل‌گیری معماری اون بنا شدن. بخش‌های مختلف اون شامل انبارهای جنگ افزار، آب انبار بزرگ، اتاقهای مخصوص سربازانشون یا همون سربازخونه ما، زندان، کلیسا، مقر فرماندهی و تالاره. هنوز هم که اگر تا به حال قلعه پرتغالی ها رو ندیدید، تو اولین فرصت توصیه میکنم حتما سفر به قش داشته باشید و اون رو ببینید. میبینید که داخل محوطه قلعه پرتغالی ها توپای جنگی باقی مونده از قرون 16 و 17 میلادی وجود دارن و شما رو یاد جنگ های اون زمان میندازه. در سال 87 و به صورت تصادفی دهانه تولل قدیمی که نهایتاً تا غارهای خربس امتداد داره و به اون اشاره کردیم و توضیحش رو شب قبل خدمتون دادم رو کنار دیواره قلعه پرتغالی ها کشف کردند. حیفه که صحبت از قلعه پرتغالی ها و جزیره قشم بشه و یاد نکنیم از سربازان غیور ایران زمین که در عهد صفویه و به فرماندهی سردار رشید ایران امام قلی خان موفق شدن کل منطقه خلیج فارس رو از لوس وجود اجانب و بیگانگان پاک بکنن و یک بار دیگه خلیج همیشه فارس رو به آغوش ایران زمین برگردونن. درود می فرستیم به روانشون و امیدواریم که فرزندان ایران زمین همواره ادامه دهنده راه اون بزرگان باشن و بتونن از نقاط مختلف سرزمینشون در مقابل اشرار و اجانب و بیگانگان به خوبی محافظت بکنن.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه ها و کتاب ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوا را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی
و اما یکی از جاهای بسیار 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 دیدنی قشم که همون اوایل سفرمون خیلی خوبه سفری به اون داشته باشیم و اون رو ببینیم و خودمون رو با فضای متفاوتی از حیات، یعنی اکوسیستم آب و دریا، بیشتر عجین بکنیم داشته باشیم، یعنی جنگل‌های حرا. به جنگل‌های حرا طلای سبز هم گفته میشه. چرا؟ مشخصه ارزش اونها از نظر اکوسیستمی و از نظر زیست محیطی کمتر از طلا نیست و مناطق سرسبزی هستند در دل آب‌های شور. خواهید پرسید چطور گیاهانی در دل آب‌های شور؟ توضیح خواهم داد خدمتتون. و اما وسعت 22000 کیلومتر مربعی جنگل‌های حرای جزیره قشم در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و به فاصله 60 کیلومتری خود جزیره قشم قرار دارند، مشخصا در سمت شمال غرب ساحل. سطح آب جنگل حرا در حالت معمولی حدود 1.5 متره و در زمان مد محل مناسبی برای ماهیگیریه و انواع ماهیان رو صیادان محلی بر روی اون صید میکنن. جنگل حرا محل مناسبیه برای زندگی پرندگان مهاجر گرم سیری و همینطور ماهیان و سخت‌پوستان و نرم‌تنان. همینجا خاطره ای رو براتون تعریف کنم از سفر اولی که به اتفاق دوستان به قشم داشتیم. سوار قایق بودیم و حین قایق سواری یکی از دوستان بسیار خبره ما که متخصص دوزیستان و خزندگان در ایران هست، به یک بار داخل آبی که داخل دریا بود و ما داشتیم روش قایق سواری میکردیم خم شد و از دل اون یه لاک پشت خیلی بزرگ رو در آورد. همه ما تعجب کردیم که این لاک پشت از کجا اومد، ولی دوستان نترسید، لاک پشت متاسفانه زنده نبود و مرده بود. این دوستمون این لاک پشت رو برداشت و با خودش آورد و ما اون رو به تهران منتقل کردیم و بعد از این که تاکسیدرمی شد و آماده بهره برداریم اون رو به موزه داراباد تحویل دادیم. همینجا ممکنه بپرسید که تاکسیدرمی یعنی چی؟ مختصر توضیح عرض بکنم که برای نگه داشتن اجساد و بقایای موجودات زنده، اهم از دوزیستان، خزندگان، پستانداران، پرندگان، باید اعما و احشاء داخلی بدن اونها خارج بشه که موجب فساد اونها نشه و با مواد شیمیایی ضد عفونی میشن تا اینکه مابقی کالبد اونها که بیشتر در معرض و مرعای شما هست قابل مشاهده باشه. برگردیم به جنگل حرا و بیشتر با اون آشنا بشیم. اگر به پرنده نگری یا مشخصاً اصطلاح بین المللیش برد واچینگ علاقه‌مند باشید، توصیه میکنم حتماً به جنگل حرا تشریف ببرید، چرا که جنگل حرا بهترین منطقه برای پرنده نگریه و انواع پرندگان مناطق گرمسیری رو شما اونجا میتونید مشاهده بکنید. تنها راه دسترسی به جنگل حرا از راه آبی، دسترسی خشکی نداره و تنها گونه گیاهی که داخل اون وجود داره و به همین دلیل به اونجا جنگل گفته میشه، درخت حرا با نام علمی اویسینا مارینا از گروه مانگرو و از تیره شاهپسنده. نام اویسینا که بر روی این درخت گذاشته شده به افتخار ابن سینا، دانشمند و پزشک مشهور ایران زمین هست. دوستان دوستان باز هم مشکل همیشگی و اون هم تموم شدن وقت. امیدوارم توضیحات تکمیلی جنگل حرا رو شب آینده خدمتتون داشته باشم و اجلتاً شب بخیر.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ و ما در این لحظه از بخش شبانه دعوت میکنم بشنوید برنامه رؤیای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای علیم و حکیم. سلام همراهان رادیو فرهنگ، در رویای کاغذی امشب کتاب سه‌شنبه‌ها با موری نوشته میچال بوم با ترجمه شهرزاده زیایی را مرور می‌کنیم. سه‌شنبه‌ها با موری یک کتاب پرفروش در دهه 90 میلادی در آمریکاست. داستان این کتاب واقعی است. میچال بوم در این کتاب خاطرات خود را با استادش در خلال سالهای تحصیل و بعد از آن و زمانی که استاد به بیماری لاعلاجی دچار می‌شود بازگو می‌کند. قهرمان اصلی داستان بیمار است. بیماری او به تدریج اعضای بدنش را از کار می اندازد و باعث مرگ سلولی بافت‌ها و ماهیچه‌های بدن می شود. موری مرگ را پذیرفته. او خواهد مرد، اما در واپسین روزهای زندگی می خواهد به کمال برسد. آخرین کلاس استاد قدیمی من هفته یک بار در خانه‌اش برگزار می‌شد. کنار پنجره اتاق مطالعه‌اش، جایی که می‌توانست ریزش برگ‌های صورتی گیاه بامی‌اش را تماشا کند. کلاس سه‌شنبه‌ها بعد از صبحانه برگزار می‌شد. موضوع کلاس مفهوم زندگی و هستی شناسی بود. همه چیز بر اساس تجربیات آموزش داده می‌شد. هیچ نمره‌ای داده نمی‌شد، اما هر هفته امتحان شفاهی برگزار می‌شد. از شما انتظار می‌رفت که به سوال‌ها پاسخ بدهید و سوال‌های شخصیتان را مطرح کنید. آخرین کلاس استاد پیر من تنها یک دانشجو داشت. آن دانشجو من بودم. اواخر بهار 1979 هست. بعد از ظهر شنبهی گرم و شرجی، صدها تن از ما شانه به شانه به روی صندلی های تاشوی چوبی در محوطه دانشگاه کنار هم نشستیم. همگی ردای گشاد آبی به تن داریم. با بی‌حوصلگی به سخنرانی های طولانی گوش می دهیم. زمانی که مراسم تمام می شود، کلاهایمان را به هوا پرتاب می‌کنیم و رسماً از مقطع کارشناسی دانشگاه فارغ التحصیل می‌شویم. برای خیلی از ما دوران کودکی دیگر به پایان رسیده. بعد از آن استاد مورد علاقه‌ام موری شوارت را پیدا کرده و به خانواده‌ام معرفی می‌کنم. او مرد کوچک‌اندامی است که با گام‌های کوتاه راه می‌رود. انگار هر تند بادی می‌تواند او را از روی زمین بلند کند و تا ابرها به آسمان ببرد. او به پدر و مادرم می‌گوید که چطور من در تمام کلاس‌هایش حضور داشتم. به آنها می‌گوید: شما پسر خارق‌العاده‌ای دارید. من از فرط خجالت سرم را پایین می‌اندازم. قبل از رفتن هدیه‌ای به استادم می‌دهم. یک کیف به رنگ قهوه‌ای روشن که حرف اول اسمش روی آن حک شده. رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
حالا به قطعه با نام اولین عشق من اثر وندراچک گوش میکنیم. در رویای کاغذی امشب کتاب سه‌شنبه ها با موری نوشته میچال بوم با ترجمه شهرزاد زیایی را مرور میکنیم. نمیخواستم او را فراموش کنم، شاید هم نمیخواستم او مرا از خاطر ببرد. کیف را میپسندد و میگوید: میچ، تو یکی از دانشجوهای خوب من هستی. از من میپرسد آیا ارتباطم را با او حفظ میکنم و من بیدرنگ پاسخ میدهم: البته. زمانی که یک قدم به عقب میروم اشکهایش را میبینم. مرگ استاد در تابستان 1994 سر رسید. وقتی به گذشته نگاه میکنم متوجه میشوم که استاد از مدت ها قبل میدانست که اتفاق بدی در حال وقوع است. او در 60 سالگی به بیماری تنفسی دچار شد. نفسش به سختی بالا می آمد. یک روز که او در امتداد رودخانه قدم میزد، به خاطر باد سردی که میوزید راه تنفسیش بسته شد. به سرعت به بیمارستان منتقل شد و به او آدرنالین تزریق کردند. چند سال بعد در راه رفتن دچار مشکل شد. در جشن تولد یکی از دوستانش بدون علت مشخصی سکندری خورد. شبی دیگر از پله‌های سالن تئاتر پایین افتاد و گروه کوچکی از مردم دورش جمع شدند. برای معاینه پیش دکتر رفت. از او آزمایش خون گرفتند و آزمایش های دیگر. یکی از دکترها پیشنهاد داد تا از ماهیچه‌اش نمونه برداری کنند. بنابراین تکه کوچکی از ساق پایش را برداشتند. نتیجه آزمایش حاکی از مشکل در سیستم عصبی بود و موری برای انجام یک سری آزمایش دیگر بستری شد. دکترها بعد از بررسی نتایج آزمایش ها گفتند نیاز به بررسی بیشتر است. موری پرسید: چرا؟ مشکل چیه؟ و دکترها می گفتن مطمئن نیستیم سرعت واکنش اعصابتون کند شده. سرعتش کند شده؟ یعنی چی؟ بالاخره یک روز شرجی و گرم در اوت 1994 موری و همسرش شارلوت به مطب متخصص اعصاب رفتند و او از آنها خواست تا قبل از اینکه خبر را به آنها بدهد بنشیند. موری به بیماری ALS دچار شده بود. بیماری لوگریگ، یک مرض کشنده و لاعلاج در سیستم عصبی. موری پرسید چطور به اون مبتلا شدم؟ هیچ کس جوابی برای این سوال نداشت. استاد قدیمی من تصمیمی اساسی گرفت، تصمیمی که روزی که از مطب دکتر بیرون می آمد و می دانست که داس مرگ بالای سر منتظر اوست گرفته شد. از خودش پرسید آیا می خواهم مایوس شوم و از بین بروم یا از زمان باقی مانده بهترین استفاده را بکنم؟ او ناامید نمی شد. قرار نبود از مرگ خود سرفکنده و متاسف شود، بلکه مرگ را به آخرین پروژه خود تبدیل می کرد، هدف اصلی زندگیش. از اونجایی که همه یک روز می مردند، او می توانست برای همگان مفید واقع شود. اینطور نیست؟ او می توانست یک پروژه تحقیقاتی باشد، یک کتاب راهنمای بشری. مرگ آرام و تدریجی من را مطالعه کنید، ببینید که چه اتفاقی برای من می افتد. همگام با من بیاموزید. او پل نهایی بین مرگ و زندگی را پشت سر می گذاشت و داستان این سفر را نقل می کرد. کتاب سه‌شنبه ها با موری یکی از کتاب های پرفروش در سال 2000 بود. در ایران هم این کتاب طرفداران بسیاری دارد و خوانندگان از خواندن آن راضی بودند. امیدوارم شما هم از خواندن این کتاب لذت ببرید. یا یک کاغذی امشب سه شنبه ها با موری نوشته میچال بوم را مرور کردیم. شب شما پر از اندیشه و آرامش. خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.